در خدمت جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی دانشکده محترم دانشگاه شیراز خواهیم بود که عنوان بحث ایشون هویت شهری و مشارکت شهروندی در تهران بزرگ است. استاد اگه صدای بنده را دارید ما خدمتتون هستیم.
خب اون چیزی که بنده خدمت شما ارائه می کنم عنوانش هست هویت شهری و مشارکت شهروندی در تهران بزرگ. اساساً حکمرانی ها در قرن 19 و 20 از حکمرانی متمرکز و پادشاهی به سمت جمهوریت میل کردند. یعنی در سال 1789 که انقلاب کبیر فرانسه شکل میگیره و جمهوریت به عنوان یک روش حکومتی و حکمرانی مطرح میشه، به تدریج تمام کشورهای اروپایی و آمریکا و دیگر نقاط جهان تلاش میکنن که نوع حکمرانی خودشون رو به جمهوریت تغییر بدن. بنابراین جلب مشارکت مردم در اداره امور به تدریج باب میشه. هرچند اولین جمهوری که تأسیس میشه در عمدتاً آمریکاست، یعنی در همون سال 1789 اولین رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشه و نوع مردم سالاری لیبرال در اونجا شکل میگیره. در خود فرانسه به خاطر زمینه فرهنگی پادشاهی که وجود داشت به اون شکل لیبرال دموکراسی استقرار پیدا نمی‌کنه و ما می‌بینیم که افت و خیزهایی وجود داره به خاطر اون زمینه فرهنگی و مثلا یه شخصی مثل ناپلئون که امپراتوره در واقع به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، اما بنا به زمینه فرهنگی موجود در فرانسه همون به اصطلاح شکل امپراتوری و پادشاهی رو داره و نوع فرماندهی و فرمانبرداری از او اون ترکیب رو در واقع داره. خب از تمام کشورهایی که بگذاریم، در ایران ما تا سال 1357 پادشاهی بود و از سال 1357 که انقلاب اسلامی شکل میگیره کشور ما به جمهوری تغییر میکنه نوع حکمرانیش و مردم سالاری دینی شکل میگیره. همونجوری که بین آمریکا و فرانسه یه مقایسه ای بنده انجام دادم و عرض کردم خدمتون که در آمریکا تونستیم لیبرال دموکراسی رو مشاهده کنیم اما در فرانسه سالها طول کشید تا اون اتفاق افتاد، در ایران هم زمینه فرهنگی یا به عبارت دیگه هویت ملی ایرانی ایجاب میکنه که نوع دموکراسی که در اینجا استقرار پیدا میکنه انطباق بر لیبرال دموکراسی نداشته باشه و همون جوری که عنواننم گفته میشه بهش میگیم مردم سالاری دینی. پس بنابراین وقتی که ما صحبت از مشارکت مردم در امور اجتماعی میکنیم، ربط بسیار زیادی به هویتشون داره، هویت اجتماعی اونها یا که در واقع برخواسته از زمینه فرهنگی است. هویت هر جامعه ای در واقع همون فرهنگ اون جامعه هست. بنابراین با توجه به اون زمینه فرهنگی است که ما هویت ملیمون شکل میگیره و بر اساس اون هویت وقتی که صحبت از مشارکت مردم در اداره امور میکنیم حتما سبقه فرهنگ در زمینه رو با خودش خواهد داشت. بنابراین در این مقاله‌ای که بنده خدمت شما ارائه میکنم با توجه به این تلاش داریم تا بگیم که زمینه فرهنگی ما چیست و نهایتا نوع به مشارکت در آمدن مردم در اداره امور شهر چگونه میتونه باشه. یه مقدمه دیگری رو هم من در مقاله آوردم که به سرعت از روش میگذرم. این انواع جمهوری هایی رو که عرض کردم فقط مربوط به این سه تا مثالی که گفتم نیست. در کتاب انواع دموکراسی دیوید هل در که یک به اصطلاح نویسنده انگلیسی هست 12 نوع مردم سالاری رو شناسایی میکنه و بیان میکنه و این نشون میده که این که در کشور ما نوع مردم سالاری و نوع جلب مشارکت مردم در اداره امور متفاوت از دیگر کشورها هست یه چیز عجیب و غریبی نیست یا یه چیز نوظهوری نیست، یه پدیده اجتماعی به اصطلاح رایجی است که در هر جامعه فرهنگش نوع مشارکت پذیری مردم و نوع مردم سالاریش رو تعیین میکنه. البته وجه مشترکاتی بین این جمهوری ها هست که من حالا دیگه از بیان اون صرف نظر میکنم، ولی به هر صورت این وجه مشترک ها اون اجمال در واقع مردم سالاری رو به ما در واقع نشون میده. خب اگر مردم سالاری در زمینه فرهنگ شکل میگیره و فرهنگ و هویت در واقع بر هم منطبق هستند، ما باید ببینیم که در ایران ما چه فرهنگی داریم و به خصوص چون موضوع مطالعه ما شهر تهران هست، در شهر تهران ما چه فرهنگی داریم و با توجه به اون فرهنگ وقتی که میخوایم مشارکت مردم رو تحریک کنیم برای اداره امور شهر باید چه تمهیداتی رو به کار بگیریم. خود فرهنگ لایه‌های مختلفی داره. تعریف‌های مختلفی از فرهنگ میشه. تعریفی که ما می‌کنیم میگیم ادراکات به توافق جمع رسیده. یعنی ما از روز اولی که به دنیا میایم با حس و عقل و قلبمون با جهان اطراف ارتباط برقرار میکنیم و اطلاعاتی رو میگیریم و اینها رو با هم هماهنگ میکنیم و یه شناخت اجمالی از دنیا پیدا میکنیم. این شناخت و این دریافت فردی وقتی که با دیگران به اشتراک گذاشته میشه، خب طبیعتاً همه دریافت‌های همه افراد بر هم منطبق نمیشه که بگیم به اصطلاح همه توافق میکنن 100% با هم دیگه. اقلامی از دریافت‌های ما به اشتراک در میاد. اون اقلامی که به اشتراک در میاد میشه فرهنگ و ما با هم با اون اقلام به اشتراک در آمده زندگی میکنیم. بنابراین زندگی جمعی در فضای فرهنگی اتفاق میفته. فرهنگ هم اون مشترکات ادراکی افراد جامعه هست که در طول تاریخ این توافقات شکل میگیره و به اصطلاح فرهنگ رو میسازه. خب ما چون حس و عقل و قلب داریم در دریافت هامون، فرهنگ هم همین سه نوع به اصطلاح اشتراکات رو داره. یعنی یه سری اشتراکات قلبی، ارزشی، اخلاقی که به اینا ما میگیم لایه بنیادی فرهنگ، زیربنای در واقع فرهنگ هست. یه سری دریافت هایی به اشتراک رسیده علم و به اصطلاح عقلیه که ما اون مشترکات رو بهش میگیم علم و فرهنگ، علم و معرفت. یعنی در جامعه اون چه که به عنوان علم و معرفت شناخته میشه در واقع اشتراکات عقلی است که در فرهنگ شکل گرفته. رفتارها هم که در واقع همون فرهنگ عمومی است، اون محسوسات دریافت ها هست، یعنی اون چیزهایی که به صورت محسوس رفتاری به توافق جمع میرسه فرهنگ عمومی مردم رو شکل میده. اون لایه بیرونی فرهنگ که قابل مشاهده هست، زیر اون فرهنگ تخصصی است، یعنی همون علم و معرفت، و زیرتر اون لایه میانی در واقع فرهنگ پایه هست که ارزش‌ها و اخلاق هست. اینا رو میشه به صورت سه تا کره تو در تو تصور کرد که اون لایه مرکزی در واقع ارزش ها و اخلاق هست، روی اون یک کره علم و معرفت شکل میگیره و روتر کره فرهنگ عمومی رو ما میتونیم ملاحظه کنیم که رفتارهای جامعه رو در واقع نشون میده و سبک زندگی و اینها در اون ملاحظه میشه. خب با توجه به این، ما وقتی که میایم توی جامعه شهر مثلا تهران نگاه میکنیم، میبینیم که یه فرهنگ سنتی اسلامی وجود داشته که از خب آغاز اسلام در ایران شکل گرفته، به تدریج تکامل پیدا کرده، تحول پیدا کرده، در دوران صفویه نوع اسلام شیعی به عنوان فرهنگ رسمی پذیرفته شده و تأثیرات خودش رو هم گذاشته تا اومدیم به دوره انقلاب مشروطه میرسیم. یعنی فرهنگ همون شهر تهران رو اگر در نظر بگیریم، تا رسیدن به انقلاب مشروطه یه فرهنگ اسلام سنتی مربوط به تمدن گذشته اسلامی است. از زمان انقلاب مشروطه که حالا قبلش البته ارتباطات شروع میشه، ما گرایشی در جامعهمون پیدا میشه به سمت آوردن اقلام فرهنگ غرب یا تمدن مدرن، که این اقلام عمدتاً اقلام فکری هن، یعنی از اون قسمت تخصصی، لایه تخصصی فرهنگ که عقلی بود، از اونجا یواش یواش اقلامی وارد میشه، رمان‌هایی میاد، طرز تفکرهایی میاد، نحوه های حکمرانی جدیدی میاد و نهایتاً در انقلاب مشروطه و نتیجه انقلاب مشروطه اون نظام پارلمانتاریستی به عنوان نوع حاکمیت به اصطلاح مستقر در ایران که از غرب گرفته شده، یا بگیم از تمدن مدرن یا فرهنگ مدرن گرفته شده، استقرار پیدا میکنه. به عبارت دیگه از اونجا شروع میشه به ورود اقلام علم و معرفتی غرب به داخل ایران که دبستان و دبیرستان و نهایتاً دانشگاه ها شکل میگیرن، در ضمن این که حوزه‌های علمیه رو هم داریم که همون دانش‌های اسلامی درش هست، و در سبک زندگی متأثر از این به اصطلاح علومی که وارد جامعه ما میشه تغییراتی اتفاق میفته. حالا البته در دوره پهلوی با فشار و زور تلاش میکنن که مثلا کفش‌های ما که به صورت پارچه‌ای و گیوه و ملکی و اینها بود چرمیش کنن، یعنی پوشیدن کفش چرمی رو قانونی میکنن، میگن هر کسی غیر از کفش چرمی بپوشه مثلا جرم مرتکب شده، کلاهای فرنگی، کت و شلوار، و نهایتاً با حوالی تأسیس دانشگاه تهران کشف حجاب رو هم به اصطلاح اجباری میکنن تا نوع لباس‌های خانم‌ها هم تبدیل بشه به نوع لباس‌هایی که از تمدن مدرن و اروپا وارد میشه بشه. به این ترتیب ما در جامعه شهر تهران یک ملغمه ای از دو نوع سبک زندگی یا دو نوع فرهنگ رو مشاهده میکنیم. یکی اونی که با زور پهلوی ها عمدتاً استقرار پیدا کرد و حالا سرمنشأش هم همون تحول فرهنگی دوره انقلاب مشروطه بود، که سبک زندگی در واقع فرهنگ سکولار هست، فرهنگ تمدن مدرن هست، و یه فرهنگ هم هست که همون فرهنگ اسلام سنتی گذشته هست که طبیعتاً مردم متدین شهرها و به خصوص شهر تهران به اون آداب در واقع زندگی می کنن. اختلافاتی که در بین این دو نوع فرهنگ هست، هم در سطح فرهنگ پایه وجود داره، هم در سطح فرهنگ تخصصی و هم در فرهنگ عمومی. در فرهنگ پایه، مکتب سکولار یا فرهنگ سکولار انسانگراست اما اسلام خداگراست. البته در فرهنگ سکولار صحبت از توحید و خداپرستی هم میشه، اما خدا رو دیگه رب نمیدونن، یعنی ربوبیت تشریعی و تکوینی رو براش قائل نیستن که در فرهنگ اسلام ما این رو داریم. در به اصطلاح بینش پایه فرهنگ سکولار به تدریج که واقعیت غیب کنار گذاشته شد، همه چیز شد واقعیت مشهود و نهایتاً علوم تجربی شکل گرفتن بر اساسش. بنابراین واقعیت مشهود اعتبار داره، کسی اعتباری برای واقعیت غیب قائل نیست. اما ما چون قرآن کریم رو داریم، نوشته خداوند تبارک و تعالی، که میدونیم اصطلاح از عالم غیب هست، چون فقط عالم غیب رو خدا میدونه، میدونیم دسترسی به عالم غیب داریم، از منبع مطمئنی هم میتونیم دسترسی پیدا کنیم. در اسلام واقعیت غیب رو هم قبول داریم، بنابراین بینش پایه ما واقعیت غیب، اعتقاد به واقعیت غیب و مشهود هست. در فرهنگ سکولار فقط واقعیت مشهوده. در فرهنگ سکولار خب دنیا چون عاقبتی درش نیست، لذت جویی، سود جویی هدف میشه در فرهنگ پایه و در اخلاقیات، ولی در جامعه ما تقرب جویی و به اصطلاح رضایت خداوند تبارک و تعالی رو به دست آوردن هدف میشه. این اختلافات در فرهنگ پایه‌ای که عرض کردم بین فرهنگ سکولار و فرهنگ اسلامی وجود داره، تا حد بسیار زیادی در طول سالیان بعد از انقلاب مشروطه به اصطلاح دست نخورده باقی میمونه. یعنی مردم ایران اون فرهنگ پایه خودشون رو که اعتقاد به خدا و واقعیت غیب و تقرب جویی هست رو حفظ میکنن، و این موجب میشه که نهایتاً زمانی که اون روبناهای فاسد تمدن مدرن رو میبینن، دیکتاتوری ها رو میبینن، استعمار ها رو میبینن، از اون به اصطلاح عدول کنن و انقلاب اسلامی شکل بگیره. انقلاب اسلامی در واقع بر پایه همین فرهنگ پایه شکل میگیره و بعد تلاش میکنه که در فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی هم تغییراتی ایجاد کنه. دیگه این تغییرات در واقع اون اسلام سنتی فردگرا نیست، اسلام انقلابی جدیدی است که سبقه اجتماعی و حکومتی داره. بنابراین این دو نوع اسلامی که میتونیم بگیم اون اسلام تمدن گذشته اسلام و این اسلام تمدن نوین اسلامی، با هم تفاوت‌های زیادی پیدا میکنن که عمده اختلافشون اون قبلی فردگرا بود و اسلام تمدن نوین جمعگراست. خب اینا تغییر در علم و معرفت ایجاد میکنن. یعنی ما دانشگاه ها رو داشتیم که سکولار بود، حوزه ها رو داشتیم که واقعیت غیب رو هم میپذیرفت. بعد از انقلاب تلاش در وحدت حوزه و دانشگاه میشه و این علوم تا حد بسیار زیادی از هم تأثیر میپذیرن که حالا در مؤسسات علمی میشه شاهدش بود و در شهر تهران هم طبیعتاً که مرکز ایران هست این ترکیبات زیاد ملاحظه میشه. نتیجه این تغییرات فکری در رفتارها و زندگی اجتماعی، یعنی در فرهنگ عمومی هم انعکاس پیدا میکنه. بنابراین ما در شهر تهران یه عده از افرادی رو داریم که نوع زندگیشون یا سبک زندگیشون یا فرهنگ عمومیشون بیشتر متأثر از تمدن مدرن هست و فرهنگ تمدن مدرن، و عده زیادی هم هستن که نوع زندگیشون متأثر از تمدن گذشته تبدیل شده به تمدن نوین اسلامی که در واقع بر پایه‌های اسلامی است. اگر یه مرور ساختاری بخوایم بکنیم، کوچکترین واحد یا ساختار واحد اجتماعی خانواده است. بعد از اون سازمان‌ها و مؤسسات هستند که در شهرها شکل می‌گیرند. خب ما در حال حاضر در شهر تهران خانواده‌هایی داریم که اسلامی‌اند، خانواده هایی داریم که تمدن مدرنی هست. در سازمانه هامون سازمانه هایی داریم که در دوران پهلوی تأسیس شده، از تمدن مدرن الهام گرفته و ادامه داده و همین امروز هم کارشناسی های منبعث از علوم سکولار داره ادارش میکنه، و یه سری سازمان هایی هم داریم مثل هیئت های مذهبی، جمع محلات و این نوع سازمان ها، سازمان های خیریه و بعضی از سازمان های حتی بزرگترمون مثل مثلا فرض میکنیم سپاه و قبلا جهاد سازندگی و اینها، سازمان هایی هستن که با سنت های اسلامی بیشتر شکل گرفتن. در مجموع اگر خیلی بخوایم به اصطلاح اجمالی صحبت کنیم، میتونیم بگیم که سازمان های رسمی ما در شهر تهران عمدتاً سازمان های منبعث از تمدن مدرن هستند، ولی سازمان های داوطلبانه مون که میشه مسجد، حسینیه، هیئت ها، واحد های خیریه، حتی تا حدی سپاه، خیلی از این سازمان هایی که بعد از انقلاب تأسیس شدن، اینا سازمان های تا حدی میتونیم بگیم مناسبات غیر رسمی درشون هست، حالا بعضیشون هم هستن که مناسبات رسمی دارن. باز اجمالی اگر بخوایم صحبت بکنیم میتونیم بگیم سازمان های غیر رسمی مون که خیلی از امور رو هم به عهده دارن مثل اصناف، اینا با توجه به اون فرهنگ اسلامی شکل گرفتن، و اونهایی که مدرن هستن سازمان های رسمی هستن. محله های مختلف شهر تهران رو اگر یه ملاحظهش بکنیم، باز به همین دو دسته محله میتونیم برسیم، یعنی محلاتی که بیشتر اون تکنوکرات ها و کارمندان و کارشناسان سازمان های رسمی در زندگی میکنن که سبک زندگیشون سبک زندگی تمدن مدرنیست، و اونهایی که در عمدتاً محله های سنتی و قدیمی شهر تهران زندگی میکنن که سبک زندگیشون بیشتر سبک زندگی اسلامیست. خب همه اینا رو گفتیم برای اینکه ببینیم چگونه میتوانیم مشارکت مردم رو در اداره امور شهر تهران به اصطلاح جلب بکنیم. بخواهم ببینیم که با توجه به این زمینه های فرهنگی و هویتی چجوری میشه مردم مشارکت کنن در امور شهری. خب طبیعتاً اگر قسمت تمدن مدرن رو نگاه کنیم، گرایششون به لیبرال دموکراسی بیشتر هست. اون قسمت به اصطلاح محلات سنتی تر، محلات اسلامی تر به اصطلاح مردم سالاری دینی نزدیک تر هستن. نه اینکه حالا بخوایم بگیم که کاملاً متفرقن، یعنی اونا اون جورن اینا این جورن، نه. این به اصطلاح قرابت ها و اشتراکات و ترکیبایی وجود داره، اما باز اجمالی بخوایم بگیم روی کرد لیبرالیستی در قسمت های به اصطلاح محلات مدرن شهر بیشتره و روی کرد اسلامی در محله های قدیمی و سنتی بیشتر هست. خب ما وقتی میگیم مشارکت مردم، با ساز و کار هر یک از این زمینه ها میتونیم مردم رو به مشارکت دعوت کنیم. در لیبرال دموکراسی هدف سودجویی، منفعت طلبی، لذت جویی بود. بنابراین اگر شما میخواید مردم رو مشارکت بدید در امور، باید وعده همین چیزها رو بهشون بدید. آقا اگر شما اومدید در مثلا محله رو فرض میکنیم نظارت کردید، توی این محله که هستید محلتون تمیزتر میشه، زندگیتون مرفه‌تر میشه، آسایشتون بیشتر میشه. با این نوع انگیزه ها میشه مشارکت مردم رو جلب کرد، یا حتی حقوقی در نظر گرفته بشه، جایزه‌ای در نظر گرفته بشه، یعنی در واقع انگیزه ها به صورت مادی تحریک بشن. در قسمت های که فرهنگ سنتی مردم سالاری دینی رنگ و بوی بیشتری داره، در اونجا طبیعتاً انگیزه ها انگیزه های اخروی است، انگیزه های خدمتگزاری است، انگیزه های انفاقی است، انگیزه های کمک به هم نوع برای جلب رضایت الهی. بنابراین اینجوری میتونیم عرض بکنیم خدمتتون که در اداره امور شهری شهر تهران رویکردهای جلب مشارکتی مردم میباید ترکیبی از انگیزه های مادی و انگیزه های معنوی درش وجود داشته باشه که مردم در نقاط مختلف با اون انگیزه ها به اصطلاح تحریک بشن و بیان و در امور شهری مشارکت کنن. طبیعتاً به فضل و کرم الهی هرچه جمهوری اسلامی تقویت میشه و هرچه اون فرهنگ دینی افزایده میکنه که باید عرض بکنیم در حجمت‌های تمدن مدرنی 80% از ارزش ها اخلاق اسلام استقرار داره. یعنی اگر اون ارزش ها و اخلاق استقرار نداشت اصلا انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت که 98% بهش رأی بدن. یعنی اون پایه های فرهنگی که میگیم در اون قسمت های سازمان های رسمی یا محله هایی که بیشتر تکنوکرات ها هستن، باز اونجا هم اعتقادات اسلامی حتما حضور داره. یعنی اون فرهنگ پایه اسلامی هست، اینجوری نیست که فرهنگش کامل سکولار باشه اونجا. بنابراین با انگیزه های اسلامی و حالا انشاءالله با رشدی که جمهوری اسلامی پیدا میکنه و به تدریج اون اقلام تمدنی مدر کم میشه، اقلام تمدنی اسلامی افزایش پیدا میکنه، سیاست ها میتونه بره به سمت همون به اصطلاح انگیزه های دینی و معنوی و تقربجویی و به اصطلاح جلب رضایت الهی. یعنی هنوز اینجوری میتونیم بگیم که جلب رضایت الهی حرف اول رو میزنه و این رو خیلی خوب در کمک رسانی هایی که پیش میاد میبینیم. نشون زلزله ای میشه، سیلی میاد، میبینید که فرق نمیکنه در تمام محلات شهر تهران مردم با دل و جون میان و انفاق میکنن و کمک رسانی میکنن. محبتی که در تمدن اسلامی وجود داره و جناب آقای جلالی در سخنهای قبلی هم بهش اشاره فرمودن، این محبت جزء وجود ملت ایران هست و از همون فرهنگ پایشون که اسلامیست نشأت میگیره. این محبت بسیار سرشاره و طبیعتاً با این جلب محبت‌های الهی و انسانی به خوبی میشه به اصطلاح مردم رو شائق به مشارکت در اداره امور کرد و امور شهری رو به دست اونها سپرد. و این نکته آخر رو هم من عرض کنم که عذرخواهی میکنم از تشریع زیاد، این نکته رو هم عرض بکنم که ما در نوع اداره ای که از تمدن مدرن به همون به ارث رسیده، مردم رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت نمیدیم، در اجرا مشارکت میدیم. میگیم بیاد در انتخابات شرکت کنید، رأی بدید، رأیشون رو میدن، بعدم میگیم خب حالا برید نماینده ها برای شما تکلیف معین میکنن، قانون میسازن. یعنی دیگه مردم توی تصمیم گیری و تصمیم سازی به اصطلاح مشارکتی ندارن. اما در جمهوری اسلامی و نوع اسلامیت به اصطلاح جمهوری، مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری باید وجود داشته باشه. یعنی ما این اصلاحات حکمرانی رو که میخوایم انجام بدیم باید به این سمت بریم که مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا هر سه به اصطلاح صورت بگیره. و این روشی که متاسفانه در دستگاه های دولتی و به اصطلاح اداری ما به خصوص هست که کمتر در تصمیم سازی و تصمیم گیری به مردم بها میدیم، اینو باید بشکنیم. به خصوص شهرداری ها باید روی کردشون باشه که مردم رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم مشارکت بدن. اگر این کار صورت بگیره، اون استقرار مردم سالاری دینی به حول قوه الهی روز به روز افزایش پیدا میکنه. عرض من تمام، عذرخواهی میکنم و صلی الله علی رسوله و آله طیبین الطاهرین.